دوستان همراه رادیو فرهنگ، برنامه برداشت 39 رو میشنوید از محل برگزاری 39 جشنواره فیلم فجر و البته کارشناس محترم برنامه ما جناب آقای سعید هاشمزاده. آقای هاشمزاده، در مورد فیلم رومانتیسیسم عماد توبا صحبت کردیم، نقطه نظراتتون رو شنیدیم، نقاط قوت و ضعف، اینکه شما گفتید برداشت و اقتباس خوبی نبوده، شاید بازی ها رو دوست نداشتید، خیلی روان نبوده به لحاظ ساختار، فیلم رو دوست نداشتید و فقط فیلم کم تنها نقطه قوتش راوی بودنه.
آره، شما اینو خیلی دارید تاکید میکنید، معلومه یه علاقه دارید به خانم بهرامی و بازیشون.
البته که برای ایشون خیلی احترام قائلم، ولی خب یک خانم وقتی در یک پروژه ویژه دیده شده به نظرم باید تحسینش کرد.
بله، حتما.
و ما در مورد فیلم بعدی که قرار صحبت بکنیم،
فیلمی هست به نام بی همه چیز، که اسمش عوض شده این حالا یه ذره عجیب غریبه. بی همه چیز یک اثر اقتباسیه تا اونجا که شنیدم از اثری از فردریش دورمات، بانوی سال خورده، که در واقع چند تا تعویض بازیگر هم داشته، اما نکته اساسیش به نظرم اینه که محسن قرایی فیلمسازی که بسیار سخت پوشه، خودش فیلم نام نویسه و فیلم نام نویسه در واقع شاه پیرنگی هم هست، بسیار منظرهای دراماتیک رو میفهمه و شخصیت شناسی توی کارهاش دیده میشه و خوب میتونه پرسپکتیو شخصیتی و موقعیت‌های دراماتیک رو شکل بده. حالا این اثر تاریخی هم هست، پرویز پرستویی و هدیه تهرانی توش بازی میکنن و به نظرم اثر کنجکاوی برانگیزی هست بی همه چیز. اگه بخوام در واقع محسن قرایی رو معرفی کنم، ما صد معبر رو سال 95 ازشون داشتیم و فیلم اولیه خسته نباشید که خیلی مورد استقبال منتقدا قرار گرفت. فیلم نامه قصر شیرین آقای میرکریمی هم ایشون نوشت.
خیلی هم عالی. این کار پس به نظر شما کار ارزنده است؟ یعنی قابل دفاعست فکر میکنید؟
من فکر میکنم حالا بی همه چیز امیدوارم قابل دفاع باشه، من که ندیدم هنوز، ولی اون چه که راجع به شنیدم و راجع به عواملش به نظرم فیلم مهمی باشه و امیدوارم خوب باشه، حداقل بهتر از این فیلم کابوس
باشه، بهتر از فیلم قبلی باشه.
بله،
امیدوارم که حالا در سانس بعدی که قراره که این فیلم نمایش داده بشه، منتظریم که ببینیم. امیدوارم که این فیلم دیگه قابل دفاع باشه.
امیدوارم.
شما شنونده برنامه برداشت 39 هستید. از بخش‌های جشنواره فیلم فجر در هر دوره که ظرفیت بالایی برای شگفتی‌سازی دارد، بخش نگاه نو یا همان فیلم اولی هاست، بخشی که در آن اولین ساخته فیلمسازان، اغلب گمنام البته، رونمایی میشن و از دل اون سینماگران معتبر سالهای آتی سینما ایران معرفی میشن. همراه شما عزیزان سلام میکنیم به میهمان محترم برنامه جناب آقای محمود گبلو، مجری تلویزیون و کارشناس سینما. آقای گبلو سلام.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم
که همیشه سلامت باشید.
بسیار خوش آمدید، ممنون، سپاسگزاریم از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. ما از ابتدای برنامه با آقای هاشمزاده در مورد فیلم رومانتیسیسم عماد توبا صحبت کردیم که امروز نمایش داده شد، یه گپ کوتاهی در مورد بی همه چیز زدیم که البته هنوز کسی ندیده این فیلم رو، ولی حالا صحبت‌های زیادی راجبش هست. و البته نمی‌خواستم خواهش کنم که در مورد فیلم اولی‌ها با هم دیگه صحبت بکنیم.
خیلی خوب، خیلی عالی. عرض ادب دارم آقای هاشمزاده، ما خدمتتونیم.
قربون شما.
بذاریم واقعا من فکر می‌کنم درباره جوانا هر چقدر حرف بزنیم بازم کمه. چون واقعا امیدمون به آینده است.
بله.
و این جوانا میتونن سینمای آینده رو خیلی سینمای آینده ایران رو خیلی خیلی جلو ببرن.
دقیقا.
با سرعت بسیار زیاد.
بله. خب راجب فیلم های نگاه نو در واقع به نظرم بحث از اینجا شروع کنیم که کدوم کارگردان ها الان خیلی باز شما کنجکاو برانگیز شده. واسه من مثلا حمیدرضا آذرنگ و ارسلان طاهری خیلی برای در واقع فیلم هاشون کنجکاو برانگیزه، به خصوص حمیدرضا آذرنگ، چون میدونم به شدت آدم خوش فکر و توی تئاترش آدم خوش ساختیه و من درام هاش رو خیلی دوست دارم.
ببینید من الان درباره یک فرد پیش‌داوری نمی‌کنم، اما یه اتفاق بزرگی که داره تو سینما ایران رخ میده، ما با فیلمسازای جوونی روبرو هستیم که تکنیک رو خیلی سریع‌تر آموختن. یعنی فقط به کارهای آکادمیک دانشگاهی بسنده نکردن.
درست.
فیلم دیدن، مطالعه کردن، دنیا رو دیدن، شبکه‌های مختلف سینمایی، تلویزیونی، اونها رو دیدن، فرم و تکنیک رو خیلی سریع آموختن.
بله.
از سوی دیگه هم با جامعه خودشون خیلی مرتبط و نزدیکن. درون جامعه زندگی میکنن. مثلا همین آقای آذرنگ که عزیز هست برای من، مثلا من یکی دو بار به شوخی بهشون گفتم تا حالا با مترو رفتی بازار که ببینی چه اتفاقایی تو مترو میفته؟ گفت من تقریبا هفته دو روز سه روز این کار انجام میدم. و این معلومه که ایده ها رو میتونه از درون جامعه بگیره. بنابراین ما با یک سرعت خیلی زیادی توسط فیلمسازای جوان روبرو هستیم. من فکر میکنم مسئولین و منتقدین کم بیارن. یعنی گاهی اوقات احساس میکنم مثلا یک منتقد خیلی نمیتونه خوب فیلمو تحلیل بکنه، چون سوادش و دانشش از اون فیلمساز یه مقدار عقب افتاده. اون فیلمساز دنیا رو دیده، تکنیک رو دیده.
بله.
اصلا یه چیز عجیب غریبی داره تو سینمای ایران اتفاق میفته.
امیدوارم که این پژوهش‌های میدانی که شما میگید واقعا واسه هر فیلمساز اتفاق بیفته. فیلم قبلی من اینو ندیدم آقای گبلو.
آره، به خاطر اینکه اون خیلی محدود کرده خودش رو به اندیشه‌های خانوادگیش، به اندیشه های پدرش که به عنوان فیلمساز بوده. یه مقدارم حالا من نمیخوام اصلا کلا
آره
دوست ندارم
خیلی کلی صحبت کنیم
منفی فیلم رو بگم. بله. اما خب جز فیلم های قابل احترامه، اما برای من تو سلیقه‌ی من نیست.
متوجه.
یعنی من فکر میکنم از فیلمسازان جوان ایرانی با اون توصیفی که کردم از سبازاده خیلی بیشتر انتظار داشتم، مخصوصا نسبت فیلم قبلیش.
بله.
ایتالیا که به نظرم ساختار خیلی خوبی داشت.
شما چه فیلم اولی یارتونه که تو این جشنواره در واقع خیلی شما رو در واقع هیجان آورده براتون؟
من اصلا فیلم رو ندیدم الان اولین روزه که
تو دورای قبلی منظورم بود.
آها، دورای قبل. ببین
مثلا فیلم اولی باشه شما رو به شدت.
آره، مثلا محمد کارت.
بله بله.
مثلا یک فیلم متفاوت خاص با یک تکنیک خاص رو ارائه میده، از اون انتظار نیست. بله، ممکنه یک فیلمساز حرفه‌ای قدیمی اون ساختار رو بتونه درست ببره جلو، کار انجام بده، اما محمد کارت نه. آدم فکر میکنه خب حالا مثلا یک فیلم شبیه همه آقای سبغزاده باید ببینه، بعد میره. نه، یه دفعه محمد کارت خیلی سری میره، مثل این ترنایی میمونه که یه دفعه میبینیم با سرعت 400 کیلومتر دارن میرن، بعد یه ترنایی آروم هم دارن میرن. محمد کارت جز به اونا هست و من فکر میکنم آینده خیلی درخشانی داره. البته سر مفاهیم و موضوع ما هنوز اختلاف نظر با نسل جوانتر داریم. نسل جوانتر فکر میکنه هر چه شجاعت و جسارتش بیشتر باشه خیلی خوبه.
ولی شما همچنان اختلاف نظر رو دارید باش.
آره، به نظر من جسارت و شجاعت خیلی زیاد در سینما ایران تماشاگر ایرانی رو خسته میکنه، چون به هر حال مردم میخوان بلیت بخرن برن فیلم ببینن.
درسته.
خانواده میخواد آخر هفته بره سینما لذت ببره، سرگرم بشه، تفریح کنه. در کنارش خب طبیعتاً سینما تاثیرگذار هست، حرف داره، پیام داره. این رو هنوز بر من کسی پاسخ نداده، چه فیلمسازای جوان و حتی فیلمسازای قدیمی هم. ما الان مشکل بزرگمون تو سینما همینه که تماشاگر کجاست. توی این فیلمای نسل جوان که خوش ساخت و خوش فرمه و من به عنوان سینمایی خیلی دوست دارم، آیا مردم هم اینچنینن؟ خب اون مردم هم که دارن بلیت میخرم، من بلیت نمیخرم، من همیشه با کارت میرم میبینم. خب لذت ببرم نبرم خیلی تأثیری نداره، ولی تماشاگری که قرار پول هزینه زندگی خودش رو خرج یک لذت و صف تفریح و سرگرمی خودش بکنه که در کنارش بتونه یک دغدغه‌های فکری خودش رو هم برطرف بکنه، هنوز خیلی به این سوال پاسخ ندادن که تماشاگر در اینجا کجاست. چون آمار سالهای گذشته نشون میده که ما مثلا شاید در حدود 5% از جمعیت ایران تماشاگر سینما هستن.
آره این که مشکل کلی سینما ایران هایی.
آره خب ببین نسل جوان باید این رو بیشتر متوجه باشه.
من فکر کنم نسل جوان یه جورایی مخاطب هدف خودش رو انتخاب کرده، یعنی که خیلی عام خانواده رو تعریف نکرده برای خودش، اومده دست گذاشته روی نقاطی که در واقع دیده نشدن در بحث و بستر مشکلات اجتماعی و یه جوری مخاطب هدف قرار داره. گفته این اندک مخاطب من رو نگاه کنن برای این آسیب شناسی که من میکنم کافیه. یه شکل اینطوری نداره به نظرتون؟
نه ببینید الان آماری که بین سنین 15 تا 25 سال هستن به عنوان تماشاگر سینما که میتونن فیلم‌های جوانان ایرانی رو ببینن لذت ببرن، بیشتر از اون نیست که الان جمعیت ایران میره به سینما. اون رو باید در نظر بگیریم. ما اگر بسنده بکنیم به تعداد اندکی تماشاگر با یه فروش خیلی کم، بعد ناخودآگاه میبینیم در درونشون اونا یک نقشه دیگری کشیدن، یعنی فروش فیلم در محافل جهانی، فروش فیلم در محافل داخلی ایرانی، اون اینا رو به آرامش میرسونه، در صورتی که نیاز تماشاگر برآورده نمیشه، اونا رو با آرامش میرسونه، چون میرن تو جشنواره خارجی فیلم نمایش داده میشه، بالاخره تو این هزاران شبکه تلویزیونی چند تا شبکه میخرن، نیازها برطرف میشه. یا در درون داخل ایران هم نمایش‌های خانگی هست که نیازها رو تامین میکنه، ولی این دلیل بر اون نیست که تماشاگر رو
اگر علی فکر میکنید که جسارت فیلمساز جوان در خلقش یا این ساختار شکنیه برای عموم مردم که قرار فیلم ببینن جذاب نیست؟
چرا، خیلی مهم و ضروری، اما این شهامت یا شجاعت باید تعریف بشه. یه موقع است در یک فضایی قرار میگیریم که جلوی خیلی ایده ها و فکرها گرفته میشه، بعد یه دفعه یه ایده جذاب ساخته میشه، میگه باریکلا فیلم سازای ما چه شهامت داشتن.
دقیقاً منظورم همینه، اون فیلمساز جوان یک جسارتی داره که شاید اون فیلمسازی که حالا توی این عرصه سالهاست کار کرده یه ذره ترس از اون انتقاده و اون نظره بهش اجازه نده هر کاری بکنه، ولی فیلمساز جوان خیلی به اون دقت نمی‌کنه، فکر می‌کنه اون چیزی که من دوست دارم رو می‌سازم.
آره تماشاگر جوان فکر می‌کنه شهامت داره انجام میده، با شهامت داره سوژه رو کار می‌کنه، اما شرایط جامعه است که اون گونه فکر می‌کنه. اگر یه روزی جامعه به اینجا برسه که آقا فیلمساز میتونه هر بستری رو انتخاب بکنه برای کار، دیگه اونجا شهامت و جسارت زیر سوال میره. اینجا دیگه شهامت نیست، تو یک فیلمسازی که اگه قرار فیلم اجتماعی بسازی از همین منزلات درون اجتماع باید فیلم بسازی دیگه، این جسارت نیست. جسارت اینجاست به نظر من، شهامت اینجاست که تو فیلمت باعث بشه اندیشه های من من رو وادار کنه به تفکر کردن، حرف زدن، یعنی احساس کنم یک چیز جدیدی تو ذهن من، تو اندیشه من داره وارد میشه که قبلا اصلا بهش فکر نکردم.
یعنی بازنمایی اجتماعی رو خیلی جسارت نمیده؟
آره نه الان اگر الان فضا اینجوره، اگر فردا ارشاد نظارت رو برداره یا این گروه هایی که تون روی میکنن نسبت به سوژا آروم در و ملایم بشن، اینجا جسارت نیست، اینجا اصلا شهامت نیست، اینجا یه چیز عادی است. فیلمساز اجتماعی مثلا خیلی از فیلمساز من خانم رخشان برای اعتماد داره موضوعات اجتماعی کار میکنه، ولی هیچ وقت نمیگم فیلمساز با شهامت با جرأتیه، چون اصلا از اولش هم دنبال این سوژای اجتماعی بوده یا امر تعالی و بدرست.
درست میفرمایید. شما شنونده برنامه برداشت 39 هستید و میهمانان محترم ما در این برنامه خدمتون معرفی شدن، اما آقای گولو میخواستیم که اگر جنبندی هست بفرمایید، اگر نه با حضرت علی خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم، فقط پیشنهادم هست که حالا که جوانا با شتاب دارن فیلم سازی میکنن، اجازه بدن اونها ریسکای زیادی بکنن و نترسیم از این که یک جوونی به یک سوژه ملتهبی میپردازه. اجازه بدیم،
اجازه نمایش بدیم،
اجازه نمایش بدیم،
ساخت بدیم.
این خیلی مهمه. مثلا شما کوتاه بگم تو همین جشنواره فجر امسال نزدیک 60 فیلم اومده، 16 تا فیلم رو دارم
متاسفانه. بله قبل سیت انتخاب بشه درست میگم
اگر نداره این جزء بخش مسابقه
بله.
اما الان فرصت طلایی، این همه خبرنگار و هنرمند حضور دارن با. شما خارج از مسابقه اون فیلم رو نمایش
بدید. بله
اشکال نداره، بیا تحلیل کنین، ارزیابی کنین، بگید اینجاش بد بوده.
درست.
لااقل برای ما قوانین شفاف میشه.
خیلی از فیلم سازان گله مند بودن از فیلم اولیا که امسال نتونستن راه پیدا کنن.
بعد ما تحلیل میکنیم که آقا این فیلم مثلا غلط بوده درست بوده. شد من اینو تجربه کردم، فیلم هایی بوده که توقیف میشه
بله.
بعد وقتی نمایش داده میشه همه باش مخالفن
بله.
میگیم چرا مخالف؟ میگه اون فیلم خوبی نبود. بعد سوال میگن خب چرا توقیف شده؟ این که فیلم خوبی نبود، تماشاگرم ندیده نمیبینه، منتقدین هم خوشش نمیاد. الان اینجا همینه دیگه، ما 16 تا فیلمون ببینیم، میخوام سینما ایران تحلیل کنیم که به نظر من غلطه
بله.
حداقل احترام اینه که برای منتقدینی که 10 روز اینجا مستقرن، شما خیلی از فیلم های خارج از مسابقه رو بیدید نمایش بدید، تحلیل بکنید، ارزیابی بکنید.
کاملا با این نظر موافقم.
خیلی طولانی شد.
نه خیلی هم استفاده کردیم. ممنونیم از شما آقای گبلو، با شما خداحافظی
میکنیم.
دوستان همراه رادیو فرهنگ، شما برنامه برداشت 39 رو میشنوید از محل برگزاری 39 جشنواره فیلم فجر. و اونهایی که همراه ما بودن از ابتدای برنامه، امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شمایی که تازه به جمع ما اضافه شدید، کارشناس محترم برنامه ما همراه ما هستن آقای هاشم‌زاده و البته میهمانی که به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای کاوه سباق زاده، کارگردان فیلم رمانتیسیسم عماد و توبا. آقا سلام، بسیار خوش آمدید.
مرسی، ممنونم، روزتون بخیر.
تشکر میکنم. با آقای هاشم زاده در مورد فیلم کلی گپ زدیم، ظاهرا شما در نشست مطبوعاتی تشریف داشتید. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، مهمان برنامه ما شدید. اما انتقادهایی که در مورد این فیلم
حالا به نظرم از انتقاد شروع نکنیم،
نقطه قوت رو بگیم. دوستان همه میشنسن های سباسه
آره، بله بله. من هم علاقمند فیلم ایتالیا ایتالیاییشون بودم، فیلم رو دیدم. اولا خیلی خوش آمدید.
ممنونم،
خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. بعد میخواستم در واقع برای آشنایی با فیلم بریم سراغ روند اقتباسش، اینکه بحث دو باتن، خب ما میدونیم نویسنده ای که الان خیلی مورد علاقه ایرانیاست، بحث روانشناسی و فلسفه رو خیلی عامه پسند کرد و عامه پسند مطرح میکنه. این حس عامه پسند بودن تو فیلم شما هم هست، یعنی در واقع ساده سازی مفاهیم و نشون دادن عریان اون. در مورد این باز ما توضیح بدید.
راستش کتاب آل دو باتن این در واقع اقتباسی از رمان کتاب، در واقع نمیشه بهش گفت رمان، کتاب سیر عشق.
بله بله.
که یکی از داستانی ترین کتاب های آل دو باتنه، ولی داستانی محسوب نمیشه. بله. بیشتر کتاب تحلیلیه، تحلیل روانشناختی و فلسفی زندگی زناشوییه.
بله.
و همونجوری شما عرض گفتید خیلی عامه پسند.
بله.
و عامه فهم.
البته منظورم منفی نیست.
نه نه، مثبت. آره. کاملا مثبت اتفاقا.
بله.
این کار رو انجام میده آلن دو باتن. چیزی که اینجا برای من خیلی جذاب بود این بود که من وقتی اون کتاب رو میخوندم احساس کردم که چقدر میتونه در واقع نکات مثبتی رو آموزش بده، نکات خیلی ساده و اولیه البته.
بله.
که هیچ وقت رعایتشون نمی‌کنیم.
متوجه.
به نسل جوان و نه صرفا نسل جوان، هر آن کسی که وارد یک رابطه هست، حالا ازدواج یا هر چیز دیگه، چیزهایی رو یاد میده، چیزهایی رو آموزش میده که اصولا خیلی جدیشون نمیگیریم
و ساده هم هستن
و ساده هم هستن و اتفاقا ابتدایی هم هستن.
بله.
ولی همه تصورشون اینه که خب اینی که ما رعایت میکنیم بریم سراغ مسائل دیگه، اتفاقا اینو رعایت نمیکنیم هیچ وقت.
دقیقاً چیزهای ساده رو رعایت،
چیزهای ساده رو دقیقاً، و همین چیزهای ساده میتونه باعث به وجود اومدن چیزهای پیچیده بشه.
واقعا قصد آموزشی بودن فیلم رو داشتید؟ چون ما به این اشاره کردیم تو بحث نقدمون،
نقد شده که آره. فیلم آموزشیه.
آره گفتم جنبه های آموزشی داره کاملا فیلم، و میتونه فیلم آموزشی باشه.
هدف من این نبود که فیلم آموزشی بسازم، اما فرار هم نمی کردم از این که جنبه آموزشی داشته باشه.
بله بله.
چون فکر میکنم کسانی که جبهه میگیرن در برابر این آموزشی بودنه،
بله،
دقیقا همون کسایی هستن که اون مسئله رعایت نمیکنن.
خب یعنی من دیگه،
شما هم رعایت نمیکنی؟
نه چون من فیلم رو نقد کردم، گفتم انگار شبیه یه اثر رسانه‌ایه تا فیلم. چون من خیلی خوب میدونم که شما وقتی ایتالیا رو ساختید، ما تو دل شخصیتاتون رابطه عاشقانه دیدیم و هر کدوم از اینا نقب زدید، بعد گره ساختید، بعد درگیرشون کردید، دچار شکستشون کردید، همون اسلوب و قواعدی که تو کارهای عاشقانه و رمانتیک دیده میشه که بهش خیلی خوب در واقع شما پایبند بودید. ولی اینجا این اتفاق نیفتاد، انگار راوی میومد ما رو هی میکشید بیرون از قاب، به ما یه چیزی میخواست آموزش بده. به خاطر همین من نپذیرفتم که یه فیلم کامله و کلی هم نقدش کردم، ولی الان کاری با این نداریم. الان مسئله اینه که این آموزشی بودن که شما میگید خیلی هم در واقع ازش فرار نمیکردی، خیلی بچه مهمی شد برای من. آره دوستشم راجع به این صحبت کنیم.
ببینید واقعیتش، خب میگم خود اون کتاب، نمیدونم کتاب خوندید یا نه، خود اون کتاب در واقع یک وجهه آموزشی داره.
بله بله.
در واقع از دیدگاه روانشناسی و فلسفی، بله، از زندگی زناشویی رو نکاتی رو توش مدام گوشزد میکنه، یادآوری میکنه،
بله،
شاید هم گاهی اوقات بخواد در واقع آموزشش بده.
بله.
من چون اقتباس کردم از اون کتاب، به هر حال لحن آموزنده اون کتاب رو هم با خودم آوردم در واقع توی بافت این فیلم نامه.
بله. راوی داره این کار رو میکنه
دقیقاً. آره در واقع راوی ما میتونه همون آلن دوباتن باشه.
بله.
آره
ولی زنه.
ولی زنه. آره. آره زن بودنش این بود؟ آره. دلیلش این بود که ببینین اصولا کلیشه شده تو همه فیلم‌ها راوی مرده. من دارم میخواست که یه چیز متفاوت اتفاق بیفته، دارم میخواست که راویمون خانم باشه. اتفاقا خیلی هم گفتن حداقل اگه خانم میذاری خانم دوبلور سن بالا بذار. من اتفاقا دارم میخواست راویمون جوان باشه.
بله من اتفاقا خیلی پسندیدم. آره من گفتم چه خیلی خوب بود راوی به سارا بهرامی راوی بود، یه ذره ما رو نزدیکتر میکرد به احساسم. من حالا یه حدسی زدم، فکر کردم که عامه مردم خیلی فیلم دوست داشته باشن در زمان اکران. حالا امیدوارم اکران بشه، این بحث کرونا هم تموم شه، حالا سوال آخرمون هم هست و وقت کمه. فکر میکنید مردم در واقع استقبال کنن؟
من فکر میکنم استقبال میکنم، به دلیل اینکه یکی دو سال گذشته سالهای خیلی سختی بوده به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فشارهای تحریم و غیره.
بل.
این بیماری کرونا که تقریبا یک سال خورده ایه گریبانگیرمون شده.
دوست.
فکر میکنم برای دوران بعد از کرونا، پس از کرونا، حالا سال آینده یا سال بعدش که این فیلم اکران بشه، مردم نیاز دارن فیلمهایی ببینن غیر از این فیلمهایی که همیشه داریم میبینیم، فیلمهای تلخ درباره طلاق، خیانت، بکش بکش، اعتیاد، فیلمایی که خیلی زیاد شده.
گفته بودی فیلم چک دوست ندارم.
آره من از فیلم چک متنفرم. و آره این فکر میکنم این میتونه یه هوای تازه‌ای باشه برای بیننده‌ای که شاید دل زده شده باشه از اون مدل فیلم‌ها.
امیدوارم. ممنون از شما. مرسی.
مرسی از شما.
ممنون و سپاسگزاریم از شما آقای صباغ‌زاده، از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی
می‌کنم.
متشکرم.
همراه برنامه برداشت 39 رو میشنوید از رادیو فرهنگ، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. آیه هاشم‌زاده، صحبت‌های آیه صباغ‌زاده رو شنیدید؟
بله.
در دفاع از فیلم،
بله،
چطور بود؟ فکر می‌کنید قانع کننده بود؟ حتی ایشون پذیرفتن که فیلم متفاوتی ساختن.
آره،
این رو
آره،
گفتن که
منم چکیده نقدمو بهش گفتم.
بله
ببینید من اولا انتظار ندارم فیلمساز بپذیره حرفای منتقد و اصلا انتظار ندارم منتقد بخواد حرفای فیلمساز رو بشنوه و متقاعد شه، چون فکر میکنم بهتر با فیلمساز گفتگو کرد تا نقد رو در اختیارش گذاشت. و فکر میکنم صحبتش صحبت مفیدی بود راجع به فیلم و فهم فیلم.
ممنونیم از شما یاشف زاده و وقتی که در اختیار برنامه قرار دادید و از همراهی شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. ممنونیم از شمایی که همراه برنامه ما بودید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا سلامی دیگر، بدرود. ممنون و سپاسگزاریم از همکاران خوبمون در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ برای ارائه و اجرای برنامه زنده برداشت 39 از برج میلاد.
شرکت هامونایزه تولید کننده لوله های چدن نشکر، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزه
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 22 14 15 90. www.gilsa.ir. گیلسا.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی. اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونی راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه. سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
دم عالی، کرم داره کاکائوی گرجی، رو ابرایی با بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه. طعم عالی، کرم داره کاکائوی گرجی،
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس تابید.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونین هر دو تا کارو با هم انجام بدین.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
خوراک بادمجون چین چین کرده جو، میز کامل شد با خوراک بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون. چین 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 چین.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. فرصتی دست داده تا خدمت شما فهرست برنامه‌های رادیو فرهنگ رو اعلام می‌کنم تا ساعت 22 شب. تا دقایق دیگر شنونده برنامه زنده هفت اقلیم خواهید بود. تا حلوش ساعت 18:30، ساعت 18:30 برنامه زنده تماشاخانه فجر به شما تقدیم میشه، ویژه برنامه تئاتر فجر که از ساعت شهر این برنامه رو خواهید شنید و اجرا میشه، به شما تقدیم میشه. ساعت 19 خبرهای این ساعت رو خواهید شنید. ساعت 19:25 میان برنامه گفتارش رو میشنوید. 19:31 ایران دخت به شما تقدیم میشه. ساعت 20 چاپخانه 20-28 دقیقه، گفتارش ساعت 20-34 دقیقه، مستند انقلاب رو به شما تقدیم میکنیم. ساعت 21 ایران دخت رو خواهید شنید، 21-15 دقیقه رویای کاغذی و 21-30 دقیقه هم حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ مستند کشف الاسرار به شما تقدیم میشه.